صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرفا عن الهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين نثار حضرت ام البنين سه تا صلوات ختم بازم بیکار نشینی صلوات ختم کن. نه خوب که نیست حالا باش کنم. انشاءالله به همین زودی روزیمون بشه بیرق این هیئت رو به دستمون بگیریم. مدینه کنار قبرستان بقی، وارد قبرستان بقی میشی سمت چپ قبر خانم ام البنین سلام الله علیها. اونجا انشاءالله یه روزه ابوالفضل علیه السلام همه با هم دیگه بخونیم و برای ابوالفضل کنار قبر مادرش بسوزیم و اشک بریزیم. هر کی دلش مدینه میخواد بعدش هم ایشالله کربلا صلوات خط کنه. میل هر کسی به بقا و جاودانگی تعلق میگیره به طور طبیعی، که میلش بر این هست بعد از این که از دنیا رفت نام او پیوسته جاودان بمانه. اما در رسیدن به این مقصود و مطلوب انسانها مبتلا به اشتباه میشن و به بیراهه میرن. موردی رو مد نظر قرار میدن به زعم و به گمانشون که رسیدن به اون عامل جاودانگی اونها در تاریخ خواهد موند، اما وقتی بهش دست پیدا میکنن میبینن نه، عمرشون رو گذاشتن، جوانیشون رو هزینه کردن، نعمتهای خدایی رو هزینه کردن، اما به اون مطلوبشون دست پیدا نکردن. چه چیزی میتونه عامل باشه برای ماندگاری، برای جاودانگی در دنیا؟ انسانهای کامل انسانهایی هستن که نقطه تولد دارن، اما نقطه مرگ به این معنا که از صفحه روزگار محو بشن رو ندارن. هر سال که از مردن اونها، از دنیا رفتن اونها میگذره، انگار اونا دارن زنده تر میشن. سر این زنده تر شدن آنها چیه؟ نمونه های کوتاهی عرض بکنم محضرتون. اینهایی که نامشون پیوسته در سال 40، 41، 42 پیرمردی از دنیا رفته، انقدری که الان شناخ روی این پیرمرد و شناخ روی شخصیتش دارن شاید در زمان حیاتش نداشتن، به نام مرحوم شیخ رجب علی خیاط. انقدری که الان میشناسن اون موقع نمیشناختن. من شنیده بودم که قبر مرحوم الهی قمشه‌ای در وادی سلام قمه. یه بار رفتم سر قبر مرحوم آیت الله سعیدی اعلی الله مقامه الشریف، ذکری صلواتی برداشته بودم که قبر ایشون رو هم پیدا بکنم، چون از هر کی میپرسیدم نمیدونست کجاست. تا تو یه مقبره این نظر منو یه عکسی به خودش جلب کرد. وقتی داخل رفتم دیدم مرحوم قبر اینقدری که الان این بزرگوار رو میشناختن میشناسن زمان حیاتش نمیشه. مرحوم حضرت علامه حسنزاده آمالی حفظه الله می فرمودن شرکت داشتن. شاید انقدری که الان نام استلیای قاضی به ذهنها آشناست و شناخ روی شخصیت این بزرگوار دارن، اون موقع اصلا نمی شناختن. شخصیست کنار تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شده. زمانی که در قید حیات بود مردم نمیشناختن، اما الان شبهای جمعه جمع کثیری میرن اونجا دعای کمیل میخونن، صبح جمعه میرن دعای ندبه میخونن. چی بوده؟ کشیک چی بوده؟ توی بازار اصفهان باربری میکرده و مواظب مغازه ها بوده، اما شد ملازم مهدی فاطمه، عنایت حضرت بهش شد، این فرد نامش جاودانه باقی مونده. کتابی داریم در حوزه های علمیه، سالیان سال متن درسی حوزه های علمیه است. اولین و آخرین کتاب فقهی استدلالی است که در سیستم آموزشی و نظام آموزشی حوزه خوانده میشه. فقه استدلالیه که از طهارت تا دیات تمام ابواب رو در بر داره. کتابی است به نام لمعه. این کتاب رو ترجمه فارسی یا بعضی از ابوابش رو با همون متن عربی تو بعضی از رشته های دانشگاهی میخونن، اما تو حوزه دو جلدش رو باید دو جلد بزرگ و 10 جلد چاپ های جدیده. این لمعه رو کی نوشته و کجا نوشته؟ لمعه رو شخصیتی به نام شهید اول نوشته، اونم تو دل زندان، چون علمای اون موقع رو به جرم ترویج فقه امام صادق علیه السلام دستگیر می کردن و شکنجه می دادن. این عالم نورانی این کتاب رو در دل زندان نوشت. نه از او فرزندی مانده که بگیم نامش به خاطر فرزندانش جاودان مانده، نه از او یه مکانی به یادگار مونده، نه شخصیت عرض میکنم محضرتون رسمی بوده در کشور، نه، یه عالم بوده گوشه دل زندان زیر شکنجه به شهادت رسید. و شکنجهش هم به این نحو بود که دیوار زندان رو سوراخ کردن، سر این عالم رو از داخل زندان دیوار عبور دادن، به یه عرادهی بستن، انقدر کشیدن که این عالم درد بکشه و زجر بکشه. یه وقت سر از بدن جدا شد، به این بسنده نکردن، سر رو انداختن تو آتیش سوزوندن، بدن رو انداختن تو آتیش سوزوندن که نامی از این عالم نورانی باقی نمونه. اما مشیت خدا به این تعلق گرفت با یه کتاب کوچیک به نام لمعه که شهید ثانی اومده شرح زده شده، 2 جلد بزرگ و 10 جلد چاپ‌های جدیده. علامه شوشتری اومده شرح زده شده 37 جلد و سایر از بزرگان به این کتاب کوچیک اومدن شرح زدن. مشیت خدا به این تعلق گرفته، نام این عالم با این کتاب پیوسته جاودان بمانه. رمز جاودانگی اینها چیه؟ رمز بقاء اینها چیه؟ اگر خوب دقت بکنیم قرآن جواب ما رو میده، سوره صف آیه 10 و 11. اگر میخواید به این مقصود در دنیا برسید به این آیه از قرآن جامعه عمل بپوشونید. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید شما رو به سمت تجارتی رهنمون باشم که ثمره این تجارت اینه، شما رو از عذاب علیم نجات میده. میخواید؟ تؤمنون بالله. عذاب علیم فقط مال آخرت نیست، بعضی از بلاها و عذابها هست تو همین دنیا هم گریبان آدمو میگیره، مثل اونایی که عاق والدین بشن، تو همین دنیا گریبانشون رو میگیره.
میخواد شما رو به سمت تجارتی رهنمون باشم که سود این تجارت اینه، تنجیکم من عذاب علیم، از عذاب دردناک و علیم شما رو نجات میده. میخواید؟ خود خدا جواب میده، تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیارید، ایمان به رسول خدا بیارید، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مالتون و با جانتون در راه خدا مجاهده بکنید. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مالتون و با جانتون برای خدا با خدا وارد معامله بشید. معامله گری با خدا، جان رو در طبقه اخلاص گذاشتن برای خدا، آبرو رو در طبقه اخلاص گذاشتن برای خدا، مال رو در طبقه اخلاص گذاشتن برای خدا، در یک جمله تمام سرمایه هایی که خدا برات قرار داده، این سرمایه ها رو اگر برای خود خدا هزینه کردی، رمز بقا و جاودانگی تو در اینه. مجاهده کن با خدا، معامله کن با خدا، جوونی تو خرج خدا بکن، انرژی تو خرج بکن برای خدا. من تو جمعی رفتم برای سخنرانی، اینا اهل ورزش بودن، تو پرورش اندامم کار میکردن. بهشون برگشتم گفتم که شما اینقدر مقیدی نسبت به جسمتون، باریکلا برسید به جسمتون، مقیدی این بدن تو تبدیل به ماهیچه بکنی، اما آیا این تقید رو هم داری که دل معنای خودت رو و روح و روان خودت رو تربیت بکنی به همین زیبایی که جسم تو هست، روحت هم انقدر زیبا بشه؟ این کار رو کردی؟ مجاهده بکنیم با خدا. اینا رو همه رو عرض کردم برای یه مهم. امشب شبیه که مثل امشب یه عده جوان نازنین مثل شماها پیام پیر میکده عشق امام رو لبیک گفتن، جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و برای این که نایب امام زمانشون تنها نمونه به او لبیک گفتن و رفتن به سمت جبهه. تعداد زیادشون هم الان همینجا هستن که ما در جوار اینها و مهمونشون هستیم. امشب شب عملیات کربلای پنج بوده، شبی که خیلی ها عاشقانه با خدا وارد معامله شدن و بردن. من اگر از سید علی قاضی براتون حرف بزنم، میگه آقا مال سالیان قبل بوده که ما نمیتونستیم ببینیم و بشناسیم. اگر براتون از نمیدونم مرحوم کشیکچی صحبت بکنم، اگر از الهی قمشهی صحبت بکنم، اینا شخص، اگه از شهید اول، اینا قدیم بودن، اما این برا بچه ها که نقدن و شما میتونید با نگاه به تصویر این بچه ها ببینید آیا اینا عقب افتاده بودن؟ اینا زیبا نبودن؟ اینا موقعیت های علمی و درسی نمیتونستن داشته باشن؟ چه عاملی اینها رو تحریک کرد و وادار کرد و کشاند رفتن جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن؟ برای چی؟ به بعضی از فیلم ها دقت میکنید بکنید، پاش میشینید بخندید، اما خیلی از اینا ساخته و پرداخته ذهن کارگردانه، این واقعیت خارجی و بیرونی نداره ها. فکر نکنید جبهه همش این طور بوده. بله، لات می اومده، عرق‌خور می اومده، قمارباز می اومده، اما برای یک شبم که شده ره رو طی می کرد به منزل مقصود می رسید، عارف بالله می شد. نه لاتیش گل بکنه بگه ها بیا بزن تو سینه من، نه، این نبوده. فیلمی سازن با صدای ناله و نمیدونم چیه، یه پرستار اونی که داشت میرفت اون دنیا یهو میاد این دنیا. تو جبهه اینجوری بودن، اما عارف میشدن، اما واصل میشدن، میفهمیدن چی کار باید بکنن. خود بنده یه پسرخاله‌ای داشتم تو همین تهران، اگر کسی نگاه میکرد تو اون منطقه میگفتن خوشتیپ ترین آدم علیه، بس که خوشتیپ و زیبا بود، زیادم تو وادی دین و تدین و عرفا نبود، رفت خدمت سربازی. ما بعد از مدتی فهمیدیم که علی رفته جبهه. وقتی جنازه علی آوردن تو بهشت زهرا داشتن قسلش میدادن، باورمون نمیشد این علیه. من حسینی رو پیشونیش جای مهر، انگشتر عقیق به دست، یک شبه راه 100 ساله رو اینا طی میکردن، عارف بالله میشدن، منازل رشد و ترقی رو طی میکردن. استاد میفرمود، خدا شاهده یکی از علما که الانم در قید حیاته، میفرمود ما زود در خانه ائمه بیم، باید بریم در خانه شهدا، شهدا رو واسطه قرار بدیم در خونه خدا. ما هنوز زوده بریم. اینا 100% معاملگر با خدا بودن. اون موقعی که اینا رفتن، نه حرفی از درجه بود، نه حرفی از بنیاد جانبازان بود، نه حرفی از بنیاد شهید بود، نه حقوق و مزایایی بود. دل از تمام این تعلقات و وابستگی ها می کندن. با تمام وابستگی ها و دلفریبی هایی که این دنیا داره، تمام رو دست رد به سینش می زدن و می گفتن ما باید پیغام این پیر میکده رو لبک بهش بگیم. شهید محمدی تک پسر خانواده بود، یک پسر. کارخونه دار باباش، سرمایه دار، یه کارخونه یادم نیست تو زنجان یا اطراف قزوین کارخونه ریسندگی بافندگی زده. دست پسر رو گرفت، یه پسر بیشتر نداره، برد تو این کارخونه، بابا این کارخونه رو من به نام تو میزنم. همونجا تو کارخونه به دست و پای باباش افتاد، بابا تو رو خدا بذار من برم. ای بابا بیا جوانی تو بکن، کار که هست زندگی میکنی، عشق میکنی، لذت میبری. یه حلاوتی اونجا زیر زبون من گذاشتن که دیگه این شیرینی های دنیا من رو گولم نمیزنه. و این از اونایی که تا نچشی ندانی ها، باید بچشی. الان شما میرید دو کوهه، من تقاضا میکنم، التماس میکنم، اگه دو کوهه رفتید تو پادگان وای نستید، وسط دو کوهه رو طی کنید برید تا آخر مقر بچه های تخریب. اگه تونستید برید یک شب تو این مقر رو تو این حسینیه بخوابید، نه برید اونجا یه نماز بخونید و برگردید. من خیلی از این مناطق رو دیدم، شاید من اشتباه میکنم، ولی به دلم این مقر بچه های تخریب یه چیز دیگه است. اصلا از خیلی جا احساس میکنم اینجا اصلا یه حال و هوای خاصی داره و عجب آدمای اینجا بودن. یه حسینی است، خشت خشت این حسینیه رو کسایی گذاشتن که نوعشون الان به شهادت رسیدن. یه بچه های جنگ و جبهه الان اینجا، من برای اینا دارم زیره به کرمان میبرم، ببخشن تو رو خدا، نوع اونا به شهادت رسیدن. اگر شما رفتید دو کوهه نرید تو اونجا، برید مقر بچه های تخریب، حسینیه رو ببینید، بعد حسینیه رو هم طی کنید برید پشت حسینیه، یه خاکریزیه. پشت خاکریز یه چند تا چاله است، الانیا بهش میگن چاله، ولی اون موقع بچه‌ها بهش میگفتن قبر. این قبرها چیه یا این چاله ها چیه؟ این چاله ها چاله هاییه که بچه‌ها میرفتن اینجا صورتاشون رو خاک میذاشتن تا صبح میگفتن الهی العف، الهی العف. ایام دفاع مقدس که میشه، من مخالف با موسیقی نیستم، اما میبینید به جای اینکه بیان این فرهنگ ها و ارزش ها رو منتقل بکنن، میرن زیر پل خرمشهر مثلا موسیقی پاپ اجرا میکنن و نمیدونم سنتی و غیر سنتی، و با اینا بود بچه ها رفتن جلو. آره، یا اون آقای از خدا بی خبر میاد تو دانشگاه میگه مگر اینا کی بودن؟ اگر شما بخواید برای اینها قداست قائل بشید، خب پسر پناه بر خدا، پناه بر خدا، پسر بوش هم برای کشورش کشته شد. نه اینا کشتن، اینا کشتن. ما هر چی داریم به خاطر قطره قطره خون این بچه ها داریم. اگر میبینی بیرقی از حرم ابوالفضل آوردن بالا سرتون زدن، اگر راحت نشستی داری نفس میکشی، نام حسین میبری و به سر و صورتت میزنی، به خاطر قطره قطره خونی که از بدن این بچه ها رو زمین ریخته. یه جاهایی ما میریم صحبت کنیم، حتی بچه مذهبی ها، ما جاها از شهدا آقا و امام حرف آقا که نمیگن، از شهدا و رهبر و اینا سیاسی نکن مجلس رو، ده از خدا بیخبرا. اگه دعا کمیلی مونده، اگر ندبهی مونده، اگر ذکری مونده، به خاطر خونه یکی از تن این بچه ها رو زمین ریخت. این بچه ها وقتی که میرفتن، ببخشید عذر میخوام، ترانه میخوندن، زنجیر رو دستشون اینجوری میکردن، آره، رو پیرناشون عکسای عجق وجق میکشیدن و میرفتن. شهید کشکار داره میره منطقه، رئیس بسیج قم جناب آقای اقبالیان او رو داره از زیر قرآن رد میکنه، پشت پیرنش یک کلمه نوشته، یک کلمه. بچه ها احساساتی شدن رفتن، اینا در اوج معرفت بودن. شهید بزرگوار دستخیب میگه حاضرم عبادت عمرمو با دو رکعت نمازی که اون بسیجی شب عملیات خونده عوض بکنن. حاج علی مالکی از بچه های رزمنده قمه میگه محضر آیت الله مشکینی مشرف شدم، گفتم آقا ما اون موقع بالاخره با لباس خاکی بعضن خونی نماز خوندیم، الان خیلی تو دلم نمازام اعاده بکنم نکنم. آقای مشکینی به من فرمود میای با من معامله بکنی؟ گفتم چی؟ گفت هر چی من نماز دارم مال تو، نمازایی که تو جبهه خوندی مال من، هر چی من نماز دارم مال تو. اینا احساساتی شدن. شهید کشکار داره میره یه چیز پشت کمرش گفته نوشته. بچه ها، جوون ها، قربون قدماتون، کف پاتون رو میبوسم، تو رو خدا رو این شهید ها یه خود برید مطالعه کنید. جوانه میتونی ازدواج کنی؟ نه 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 نه، پشت پیرن یه چیز نوشته، عکسش هم هست، پشت پیرنش نوشته میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. اینا احساساتی شدن؟ آره. اینا نمردن، اینا زندن. ای کاش میشد یه مقداری معرفتمون نسبت این بچه‌ها به این بچه‌ها، به خدا نظام ما، انقلاب ما، هر چی داره به خاطر تدبیر افراد نیست، به خاطر دعایی که این بچه‌ها دارن برای ماها میکنن. دعای خیر ایناست که مملکت ما رو نگه داشته و الانش هم اینا دارن برای مملکت ما زحمت میکشن، این بچه ها همینا. اینا احساساتی نشدن؟ شما تو دو کوه میری همین مقر بچه های تخریب کیا بودن؟ یکیشون شهید قیاسمند بوده، وصیت نامه مینویسه اگر بتونید چهارراه لشکر خونهشون اونجاست، به سمت میدان غزنی میری کوچه دو تا برادر بودن، دار و ندا همین دو تا برادر، بیشتر هم نبوده. خدا رحمت کنه پدر شهید، 4-5 ماه قبل ایشون هم در اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید. من بدنشو قسط خودم دادم، رو بدنش جای ترکش بود، خودش هم رزم بچه‌هاش بود، تو بیمارستان خوابیده بود، رفتم عیادتش، اسمش عطاخانه، بهش گفتم عطاخان داری میمیری، نسلت هم منقرض شد، چون شوخی میکردم باش، دو تا پسر دار و ندارش، دو تا پسر بودن، دو تاشو در راه خدا داد، نه دختر دیگه داره نه پسر دیگه داره. گفتم عطا خان رفتی نسلت هم داره منقرض میشه؟ میگفت صد دام خدا اون نسلتو منقرض کنی که نسل منو منقرض کردی. بعد میگفت خیلی از خدا گله دارم، تو رو خدا نمیخوام توهین بکنم ولی تقاضا میکنم از مسئولین صدا و سیما اینا هم بیاین تو تلویزیون یه خود معرفی بکنیم. پدر و مادر شهید فهمیده هنوز زندن ها، یه خود بیاریم اینا رو بیشتر معرفی کنیم. آقا اینا نیان تو صدا و سیما، ما بریم خونشون، ما بریم پای اینا زانوی ادب بزنیم، چیز یاد بگیریم. اینا رو نباید معرفی کنن؟ نه، نباید معرفی بکشه. از سال 59 تیر خورده تو اون مهره آخری گردنش، قطع نخا شده، شاید بعدن صدای منو بشنوه و یا سیدی ما رو ببینه. ما وظیفه‌مون یاد شما بکنیم، شماها توقع ندارید، گوشه آسایشگاه تهران از سال 59 تا الان رو شیکم خوابیده، جانباز دیگه داریم از سال 61، 19 سالش بوده جوونا، 19 سالش بوده، به خاطر من و تو رفته جبهه، جونشو در طبق اخلاص گذاشته، خودش میگه نه ها توقع هم نداره، وظیفه ماست، از سال 61 رو شیکم خوابیده، دو تا پرستار نیم ساعت به نیم ساعت باید این پهلو به اون پهلوش بکنه. میتونیم اینا رو جواب بدیم؟ به شهید قیاسمند، به پدرش میگفتم، گفتم عطا خان داری؟ گفت خیلی از خدا گله دارم. گفتم چرا؟ عطا خان شوخی میکردم، اینم میگفت بیا ما یه خوده بخندم از این حال بیام بیرون. میگفتم عطا خان مخ تاب برداشته ها، داری کف میگی از خدا شاکی هستی؟ گفت آره، من همرزم بچه هام بودم، روز قیامت من بچه هامو تو صف شهدا ببینم، خودم تو صف اموات باشم. آره، نامه نویسته، نامه تو نامه من دیدم، نامه شو به من نشون داد، میفرسته دفتر مقام معظم رهبری. بعد تو نامه میفرسته من تقاضا میکنم، میخوام تا قبل از این که بمیرم برای یه بارم چه شده شما رو ببینم. اون آقایی که متاسفانه این نامه رو گرفته بود برسونه به دست آقا، کم لطفی کرده این نامه به دست آقا نرسید. و با همین داغ، خدا شاهده، من آخرین لحظاتی که نفس میکشید بودم باهاش، میگفت این داغ به جیگر من مود، سید رو ندیدم و دارم میمیرم. اینا کی بودن؟ یه نفر از دنیا میره، میخواد تو تلویزیون ازش تنجید بکنید، بکنید، پدر مادرشو بیارید، بیارید، یه هنرپیشه بوده، بکنید، این کارا رو بکنید. ولی تو رو خدا، این جانبازی که از سال 69 تا الان به خاطر من و تو رفته جان داده، این چهره ماندگار نیست به نظر شما؟ اینو نباید به عنوان چهره ماندگار شاخص بکنن، معرفی بکنن؟ نه، اینا 100% معامله‌گر با خدا بودن، یک ذره غیر خدا در وجود اونها نبود. ولی چیه تو سن 14 سالگی، 13 سالگی، بالاتر، پایینتر، جانو در طبق اخلاص میذاره، میره جلو و از خدا طلب شهادت میکنه. این بچه ها نمردن، اینا زندن. من با اعتقادم دارم، یک روز و دو روز گذاشتم که از شهدا حرف بزنم. شهیدی هست به نام شهید فاطمی، دو تا برادرم شهید شدن. ایشون ممتاز بوده تو رشته مهندسی، یکی از دانشگاه‌های تهران یادم نیست، حالا دو تا کتاب میخونه، یه خود ابواب علم بروش باز میشه دیگه، از شهید و شهادت و فرهنگ اینها کاملا خودش رو مجزا میدونه و اونها رو یک انسانهای عقب افتاده میداند و خودش رو یک انسان متجدد و پیشرفته. اینا آدمای درس نخون نبودن، اینا تو این وادی خیلی جلو رفتن. شهید فاطمی که الان یه خیابون تو قم، خیابون اصلی به نامشه، مادر شهید زنده است هنوز. من یه مارمزون دعوت داشتم برای لندن، یکی دو جا دیگه هم دعوت داشتم. یه روز تو خونه نشسته بودم، دیدم یه خانومی زنگ زد، خیلی محترم، آقا من میخوام شما مارمزون بیاید خونمون صحبت بکنید. گفتم آج خانوم من مجلس زنونه نمیرم. گفت ببین آقا، من دو تا پسر داشتم، پسر اولیم به شهادت رسید، خبر شهادت پسر دومیم هم آوردن، پدرش همون دم در سکته کرد، رفت تو کما. پسر رو آوردیم بردیم دفن کردیم، باباش تو بیمارستان تو کما بود. بعد از یه هفته چشماشو باز کرد، گفت پسرم شهید شد. گفتن آره، دو تا نفس کشید تو بیمارستان مرد. اینم پدر شهید، هفتش یا چلش میگفتن مجالسشون یکی شده بود. اینم گفت خودم هم جانباز انقلابم، ساواک شکنجم کرده، خودم قطع نخام یا نخام مشکل داره، ویلچریه. این مادر شهید. گفتم حاج خانم استخاره میکنم، استخاره کردم، همه جا بد اومد، اینجا خوب اومد، رفت. روز اول که وارد جلسه شدم، شب اول دیدم که جمعیت 5 نفر، 5 نفر که یکیش مادر شهید، 4 تا پیرزن دیگه هم نشستن. ای بابا، من لندن رو ول کردم، جلسات کجا کجا، این همه رو ول کردم، بلند شدم اینجا برای 5 تا پیرزن حرف بزنم، خیلی دلم گرفت، تا خود خونمون گریه کردم. من خدای امسال چی روزی من قرار دادی. خدا شاهده همون شب پسر بزرگ آج خانم خودم تو خواب دیدم، بعدن عکسش رو دیدم فهمیدم پسر بزرگی است. گفت فلانی خیلی دلت گرفت؟ گفتم آره. خب من این همه جا بود، همه رو جواب کردم اومدم اینجا. گفت انقدر بهت بگم، هر وقت تو خونه ما مراسم میگیرن، ما هممون میاییم، با رفقامون هم میاییم. انقدر جمعیت تو خونه بود که طبقه زیر زمین، همکف بالا، رفقای من تو کوچه رو زمین نشسته بودن. بعد جالبه آقا، تک تک حرفایی رو که زده بودن برام میگفت، میگفت تو اینو گفتی، اینو گفتی، اینو گفتی، این روزه رو خوندی، بدون هر وقت مجلس میگیریم ما میاییم. آی شهدا هستی تو جلسه ما؟ اگه ما الان با سربند یا حسین داریم لذت میبریم و یا ابوالفضل، بچه‌ها این ایام اینا رو میبرن محضر امام حسین و انتظار داریم. بالاخره این بچه‌ها از شما انتظار دارن. آی شهدا، اینا نمردن، اینا زنده، قدر بدونیم، بریم دقت بکنیم. این افرادی که میان معرفی میکنن خانواده شهید و یک خانواده عقب افتاده فرهنگی، میاد یه شخصیتی میسازه به نام مجید، غافل از اینکه این مجید برادر بزرگش 5 سال قبل، 4 سال قبل، 3 سال قبل شهید شده. یک بار تو این فیلم نمیاد بگه آقا برادر بزرگ این مجیدم به شهادت رسیده و مادر این شهید چند سال تو معراج شهدا دنبال جنازه بچهش میگشته، مجید شهید دوم خانواده است. چرا شهدا رو اینجوری معرفی میکنن؟ اینا عارف بالله میشدن، اینا اهل تهجد میشدن، با هر حال و هوا و به هر نیتی میرفتن جبهه، ولی واقعا ساخته میشدن تو جبهه. شهید مؤسس محمد رضا دستوریان یه پسره، یک پسر، طلبه مدرسه علمیه کرمانی ها تو قمه، مدیر مدرسه در قید حیات بپرسید ازش، برید تحقیق کنید ببینید این آقا کیه. مدیر میگه من وارد میشدم میدیدم که سید محمد رضا رو زمین خوابیده. میگفتم سید محمد رضا بابا جان چرا رو زمین خوابیدی؟ دو شک بنداز زیرت. میگفت حاج آقا از الان میخوام بدنمو به قبر عادت بدم. لباس نو باباش براش میخرید، اومد شکایت کرد به مدیر مدرسه، من لباس نو برای تک پسرم خریدم نمیپوشه. گفت حاج آقا چجوری من لباس نو بپوشم که هم حجرم میبینم لباسش لباس ژنده و نامناسبیه، من روم نمیشه. این سید محمد رضا شهید میشه، مفقود الاثرم میشه، مفقود. من رفته بودم جنوب، ما رو بردن بچه های تفحص توی مزرعه، گفتن آقا بیا پیرمرد خوبی داره با صفاس، پیرمرد رو آوردن گفتن قصتو تعریف کن. قصتش رو برای ما تعریف کرد، گفت حاجی ما یه تپه تو مزرعمون داشتیم، شبها میومدیم آبیاری کنیم، نور به آسمون میرفت. بعد میگفت رفتم اینا رو خبر کردم، اشاره کرد به بچه ها. اینا اومدن مزرعه من ریختن به هم، جنازه 5 تا بچه سید بسیجی زیر این تپه پیدا شد. یکی سید محمد رضا دستوریانه، یکیش اینه. بعد میگفت از وقتی که بچه ها رو از مزرعه من بردن دیگه مزرعه من نور نداره، دیگه نور نداره. هرچی از اینا بگیم بازم کمه ها، هرچی بگیم بازم کمه. و از وقتی که این بچه ها رو بردن دیگه مزرعه من نور نداره. ما خیلی در قبال این شهدا مسئولیم، خیلی وظیفه داریم. جانباز شیمیایی رفته بودیم، خاطره داشت میگفت، خاطرش که تموم شد با هم رفتیم تو اتاق، فکر کرد من نیستم، یهو افتاد رو زمین، پیرنش رو پاره کرد، یهو نفس نفس کشید، نفس کشید، دید من هستم. گفت حاج آقا یه خود آب به من بده. آب آورد، یه خود آب خورد، بقیهش رو ریخت رو سینه. گفت این زهر تو وجود من رفته هر از چنگاهی بر میگرده، تمام بدنم از تو داره آتیش میگیره. اینا چهره های ماندگار نیستن که در غربت باید بمیرن؟ فقط باید به هنرپیشه ها بها بدید، بدید بدید به هنرپیشه ها بها بدید. اما اینا چی؟ به خدا قسم آباده بودم، جیگرم آتیش گرفت. جانباز شیمیایی سرهنگ سپاه بود، میگفت حاج آقا دعا کن خدا دیگه مرگ منو بده، به قافله شهدا ملحق بشن. گفتم خدا انشالله شفا. گفت نه من خودم هیچی، این پسر 22 ساله دانشجوی من اسیر من شده. گفتم چرا؟ گفت هر از چنگاهی من تشنج میشم، باید همیشه دنبال من باشه، دو تا چوب از این چوبای بستنی بذاره من که من دندونام به هم چفت نشه، 20 کیلو کپسول اکسیژن هر روز باید از این ور به اون ور برسونم. همین جانبازی که عرض کردم با هم رفته بودیم خاطره، میگفت حاج آقا تو الان من موندم، وقتی افتاد بود رو زمین هی این ور اون وری میشد، نفس نفس میزدم، مونده بودم چیکار کنم، داد بزنم درو باز، مونده بودم. گفت حاج آقا مجسم کن یه بچه 7-8 ساله پسر تو خونه این حالتو ببینه، مادرش نباشه، خواهرش نباشه. گفت پسری دارم ظاهرا اسمش محمد حسنه. میگفت یهو این حالت به من، زهر تو بدنم اومد، از تو داشتم میسوختم، نفسم بند اومد، این پسر هی بالا میپرید پایین میپرید، فقط جیغ میزد بابا بابا بابا. یه جانباز شیمیایی دیگر دیگه، این هر وقت یادم میفته آتیش میگیرم به خدا قسم. صورتش پر لک، پر لک. بچه ها اینا اگه میبینید الان یه دینی ما داریم، اگر یه امنیت نسبی داریم به خاطر این بچه هاست، به قرآن قسم، به خدا. من آدم تعصبی نیستم که فکر کنم یه تعصب به خرج بدم، ابدا. مدیون این بچه هاییم ما، مدیون این شهداییم، چون شدن ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجاییم و شهیدان در کجا. اونا توی کجا میرفتن، تو چه وادی گز میکردن و من تو چه وادی دارم میرم، اونا تو چه وادی. این جانباز شیمیایی عامل تاولزه خورده، صورت تاول. ببخشن برای بچه های شیمیایی هستن تو جلسه، عذر میخوام. اینا نیاز به یه حرفای ما ندارن، وظیفه ماست. خیلی همون نمیدونیم. وارد شدم دیدم خودش که خوب نشسته اکسیژن به دماغش. بعد وارد شدم ایشون احترام کرد، گفتم خدا انشالله شفاعت بده، خدا بهتون صبر بده بالاخره. بعد گفتش که من ناراحت خودم نیستم حاج آقا. گفتم چطور؟ یهو صدا زد فاطمه بیا بابا. یه دختر اومد ببینم 5 سالش بود، 6 سالش بود، 7 سالش بود، نمیدونم. یه چادر خوشگل سرش کرده بود. صورت این بچه پر لک. دستاش همه باند پیچی شده. گفت حاجا عامل تاورزا شیمیایی از من به بچه منتقل شده. میگفت حاجا یه شبا این دختر میاد دستاش اینجوری میگه جلو بر میگه بابا میسوزه، بابا میسوزه. اینا نباید چهره ماندگار معرفی بشن. اینا رو نباید ماها سراغش، اونا نباید ماها وظیفمونه ماها بریم سراغشون. کشور اوکراین پایتختش کیف. من مدتی تو این کشور بودم، تو سرمای زمستون یا تو تابستون فرق نمیکنه. از بعضی از خیابونا رد میشدی یه خونه های جلب توجه میکرد. من به اون کسی که تو اون کشور مدت ها بود میگفتم اینا چیه؟ میگفت این خونه مال یکی از کشته های جنگ جهانی این کشوره. اینا مقیدن، شهرداری این شهر مقیده. این خونه یک گلدون دمه درش، سال به 12 ماه این گلا باید همیشه توش سرسبز باشه. این خونه قیمتش با خونه های دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون یکی از کشته های جنگ و افتخار ملیشون اینجاست. عروس دومات که تو کلیسا ازدواج میکنن یه جایگاهی دارن، من رفتم دیدم، باید یه تاج گل میخرن مقیدن و بلند میشن میان به اینجا اهدا میکنن، به یاد کشته های جنگ جهانی برمیگردن میرن. ما چی کار کردیم برای شهدا؟ ما چقدر تونستیم فکر اونها رو احیا نگرد؟ وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما رو دوباره قرآن مشخص میکنه. آیه چند؟ سوره حجرات آیه 15. من یه یادواره برام دعوت کرده بودن، من رو به همینجور چند تا شهید گمنام آورده بودن، دعوت کردن، من رفتم اونجا صبح تفعلی به قرآن زدم. این آیه از قرآن نظر منو جلب کرد. انما المؤمنون، مؤمنین اینان، کیان؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، کسایی که ایمان به خدا و رسول خدا میارن. ثم لم یرتابوا، ذره شک و ریب و تردید به دلشون راه نمیدن. داشتم شرط نیست، دارم شرطه. ما باید وظیفمون تفکر جهادی و تفکر شهادتی رو تو جامعهمون نگهداریم. وظیفمون اینه. لم یرتابو، بله ما بودیم، داشتم شرط نیست، دارم شرطه. جسارت نمیکنم. شمر نتونست ارزش های جهادی خودش رو نگه داره. شمر 16 سفر خانه خدا رفته، بعضی از این سفرها رو با پای پیاده رفته. جانباز کنار امیرالمؤمنین شمشیر زده بر علیه دشمن، اما الان چه قساوتی قلب شمر را میگیرد که حتی حاضر نمیشه مثل فردا لبای حسین رو تر کنه؟ چه قساوتی میگیره؟ چرا یه مرتبه ورق بر میگرده کسی که 100% تو وادیه، بعد میبینی بیراهه میره؟ اگر دست از دامن ولایت افراد بکشن به حزیز میافتن و به بدبختی و بیچارگی. دست از ولایت نکشید. لم یرتابو، مادر 3 تا شهید مشرف بودیم کربلا، 3 تا شهید داشتیم. از بین الحرمین، از حرم امام حسین میرفتیم حرم ابوالفضل، برادر شهید داشت ماوقع رو تعریف میکرد. جنازه داداشامون رو آوردن، جنازه داداش اولیمون رو آوردن، جنازه سالم بود. میگفت رفتیم، مادر اومد روی جنازه رو باز کرد، بوسید، بردیم دفن کردیم. جنازه داداش دومیمون رو که آوردن دیدیم داداش ترکش خورده، دستا رفته، تو بدن پر ترکشه. گفتیم این جنازه رو مادر نباید ببینه، مادر رای شهدا ببخشید. میگه اومد گفت من اون اولی رو دیدم، باید این دومی هم ببینم. سینه رو باز کرد دید بچهش دست نداره، سرش رو گرفت بالا، خدای شکرت. بعد رو کرد به پسر، پسر جان ممنونت، تو باعث شدی روز قیامت من خجالت ام البنین رو نکشم. بیبی جان اگه تو کربلا دستا بچه تو رو قلم کردم، ببین بچه منم دست نداره. گذشت تا جنازه داداش سومی اونا آوردن، شهید شده. اومدیم بیدیم ترکش خورده از سینه به بالا برده، سر نداره. اومد نگاه کرد، خدا شکرت پسر جان ممنونم، تو باعث شدی روز قیامت من جلو فاطمه زهرا سر بلند بشم، بگم بیبی جان اگه تو کربلا سر پسر تو رو از بدن جدا کرده، سر پسر منم ببین. مادر این سه تا شهید رو بعد از قصه کوی دانشگاه یادتونه فقط میان یه حرفایی میزنن که خدا انشالله به حق حضرت زهرا، اگه راست میگن حرفشون درود، ولی اگر دروغ دارن میگن و میخوان ذهن جوانا و دانشجوهای ما رو آلوده میکنن، به حضیز ذلت و خاری و خفت مبتلا بشن. توی اون بحران از خدا بی خبر بلند میشه میاد به افراد خیلی توهین میکنه. کاری ندارم ردشم وارد این بحثای نشم. این مادر شهید میگفت حاج آقا خدا شاهده روز عرفه دیدمش، روز بعد از عرفه عذر میخوام، چند سال قبل دیدمش، گفت حاج آقا داغ سه تا عزیز به جیگرم نشست، خم به ابرو نیوردم. خواب بچه هامو دیدن اومدن توی بیابونا شهدا، جمع کثیری از شهدا اومدن نشستن دارن دعای عرفه میخونن. گفتم مادر شما اومدی؟ گفت آره ما اومدیم اینجا دعای عرفه بخونیم. برای چی اومدیم؟ برای سلامتی آقا دعا بکنیم، برای سلامتی رهبر دعا کنیم، برای سلامتی رهبر دعا کنیم. این مادر شهید میگفت داغ سه تا عزیز به جیگرم نشست، خم به ابرو نیوردم، اما از لحظه ای که بغض تو جلوی این سید اولاد پیغمبر دیدم، احساس میکنم کمرم خم شده. لم یرتاب، ذره ای شک و تردید و ریبه به دلشون راه ندن، ذره ای تردید راه ندن. هر چه ما داریم صدقه سری شهداست. این جنگی که شد واقعا نعمت و برکت بود برای ما، و این شهدا پشتوانه های قرص و قوی هستن برای این نظام ما، این مملکت ما. و اینا نمردن، اینا که هر از چنگای از این گوشه و کنار سردر میارن و اینا با ما حرف برا گفتن دارن، این استخونا با ما حرف برا گفتن داره. به خدا مشهد شلمچه تو مشهد الرضا اون کاروان یادتون هست را افتاد، من خودم بودم خدا شاهده 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت تو قم منتظر بودیم، نماز دور است خوندیم، نماز مغرب عشا هم خوندیم، کاروان تازه اومد، چند تا ماشین 18 چرخ. من یه دختر بچه‌ای رو اونجا دیدم گل تو دستشه، حالا ما خسته می‌شدیم می‌شستیم، این دختر بچه وایساده بود ورودی شهر قم از عراق داشتن این شهدا رو، خدا شاهده اومد. حالا به یه بچه عکس یه مرده رو نشون بدی در میره، عکس یه مرده رو نشون بدی در میره. این گله این دستش هم اینجوری میکرد، وقتی منم کنارشون وایستاده بودم، پدرش بود، مادرش بود، خواهرش بود، این دختر کوچولو هم اینجوری وایستاده بود. تا جنازه شهدا اومد به بابا منو بذار اون بالا. این دختره رو بابا گذاشت روی ماشینا، رفت این دختر این گله رو گذاشت روی تابوت، صورتش رو گذاشت روی این تابوتا، یه بوس کرد اومد پایین. چی میفهمن اینا؟ الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اینا نمردن، به خدا اینا زنده. داره میره مشهد، تو یکی از این شهرهای شمالی مادری تابوت و اسم پسرش رو میبینه، میگه بیارید پایین اینو. مادر اجازه بده بر میگرد، گفت نه من پسرم باید ببرم دفن کنم. به زور خلاصه تابوت پسرش رو گرفت برد خونه. فردا صبح خبرنگار میگفتش که دیدیم آمبولانس سپاه اومد این تابوت رو به سایر شهدا ملحق کرد. به مادر شهید گفتیم تو که دیروز اصرار کردی چطور اینو برگردوندی؟ گفت دیشب تابوت پسرم رو بردم تو اتاق خودش، صورتم رو گذاشتم روش خوابیدم. تو خواب پسرم رو دیدم، به من گفت مادر چرا من از رفقام جدا کردی؟ ما داشتیم میرفتیم پابوس امام رضا کار داشتیم، چرا من از رفقام جدا کردی؟ من یه معلمی داشتم و خیلی بهش مدیونم، شهید حاج غلام رضا علی عسگری. اینا چی بودن تو رو خدا؟ خدا یه دختر بهش داده بود، این دختر الان تحصیل کرده، خودش هم پزشکه. خدا یه دختر داده بود، این عکسش هست، عکس این صحنه‌ای که الان دارم میگم هست. وقتی مادر رو آورد بیمارستان 7 روز گذشت، عقیقه کرد برای دخترش، قنداقه بچه‌شو گذاشت تو بغل مادر، خدا حافظ رفت جبهه. گفتن یه کاری کنیم اینو برش گردونیم، اومدن تو ایستگاه راه آهن قنداقه بچه رو آوردن بهش دادن، بابا دختر حالا چند روز دیگه بمون. همونجا قنداقه رو بوسید، بچه رو گذاشت تو بغل مادر، رفت جبهه.
به شهادت رسید. من هر وقت گرفتار میشم میرم تو گلزار شهدا. میرم سر قبر شهدا. خصوصا همین سر قبر معلمم. میرم نماز مغرب شما مثلا میخونم، یه زیارت عاشورا میخونم و برمیگردم. یه شب این کارو کردم سر یه مشکل و یه حاجتی که داشتم. آقا تجربه کنید. طرف در خونه این همه دعا نویسای دروغو کلاش بلند میشه میره. اینایی که دعا میدن و دعا مینویسن و سر مردم و فقط میخوان کلا بذارن میره. بابا یه بار بیاد شهدا رو واسطه قرار بدی در خونه اهل بیت و اهل بیت رو در خونه خدا، ببینید چی میشه. من رفتم زیارت عاشورا خوندم، برگشتم خونه، ساعت 11 شب بود. یکی از رفقامون در خونه رو زد، رفیق مدرسه‌مون بود، الانشون دکتر داروسازه، داروخانم داره تو قم. اومد در خونمون رو زد، فلانی ما مدت ها بود همدیگه رو ندیده بودیم، یه هفته بود باباش مرده بود. امروز تو سر قبر حاج عسکری رفتی؟ گفتم آره. چطور؟ گفت من رفتم سر قبر بابامو برگشتم، خیلی گریه می‌کردم چون بابام زیاد تو وادی نماز و دین و اینا نبودش. بعد میگفتش خواب حاج عسکری دیدم، حاج عسکری از بابام ازش سوال کرد، گفت نماز غذا براش بخونی تا کارش را بیفته. وقتی داشتم از حاجی خداحافظی میکردم به من برگشت گفتش برو به فلانی بگو اگر میخواد گرهش حل بشه بره متوسل بشه به قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، گرهش دست عباسه، بره اونو باز کنه. اینا نمردن، اینا زندن. شهدا بیاید امروز تو جلسه ما. یه حرف دیگه دلم نمیاد نزنم. این ایشون که عرض میکنم آقای رحمت الله صادقی بود، ذاکر خوبی بود، از ذاکرهای پخته اهل بیت، خودش هم شاعر بود. تو همین تهران رفیقی داشت، میگفتش که شاید از من شنیده باشید اینو، میگفت رفیقی داشتم، این رفیق ما به شهادت رسید. داداشش با من تماس گرفت و فلانی از این رفیق یه دختر مونده، این دختر جیگر ما رو آتیش زده. بس که گریه میکنه. تعجب نکنید آقا، اینا اگه صدای خانوما رو شما میشنیدید میفهمیدید خانوما راست میگم یا نه. دختر حتی بزرگم بشه باز میگه بابا یه چیز دیگه است. بهترین جهیزیه رو به دختر بدم ولی باباش نباشه ها، بهترین جهیزیه رو بدم. بعد از مدت ها جنازه باباشو آورده بودم براش، گفت من باید بابامو ببینم. گفتم چهار تا تیکه استخون روی کفن رو باز نکن. به زور خلاصه روی کفن رو باز کرد. وقتی داشتن جمجمه بابا رو برداشته بود به سینه‌اش چسبونده بود. وقتی به زور می‌خواستن جدا بکنن گفت یه لحظه صبر کنید. این استخون دست بابا رو برداشت گذاشت رو سر. گفت آخه دست بابا چقدر مهربون. آقای رحمت الله صادقی ایشون تو راه کربلا به رحمت خدا رفتن. ایشون نقل میکرد رفیقمون بود و زنگ زد به ما، گفتش آقا بالاخره شهید شده، دعا کنید. یه دخترم ازش به یادگار مونده، این دختر دیگه داغ ما رو هی هر روز بیشتر میکنه. بعد از مدتی زنگ زد فلانی به زهرا بیا. چه خبره؟ دختر شهید به رحمت خدا رفته. مرد. میگفت رفتیم بهشت زهرا، قصه رو سوال کردیم چی شد آقا بعد از اینکه اومدیم خونه. همسر شهید میگفت این دختر خیلی بی‌طاقتی میکرد در فراق باباش، خیلی. تعجبم نداره، اونایی که دختر دارن، من خودم دختر دارم میفهمم. یه وقتایی دختر بچهای ما زنگ زده بودن میگفتن آقا این دختر کوچوله 5 ساله‌ای دارم، میگفتش که رفته زیر پتو عکس شما رو گرفته، هی داره گریه میکنه، میگه دلم برای بابام تنگ شده. ماها که دختر داریم میفهمیم این چیزا بعید از ذهن نیست. یاد میگفت این دختره خیلی بی‌طاقتی میکرد. همسر شهید میگفت هر روز میومد روبروی عکس باباش میشست، شروع میکرد با باباش حرف زدن. باباش که جواب نمیاد میومد پیش من گریه میکرد. مادر بابا جواب نمیده. منم میموندم چی بگم. یه روز عصبانی شدم، از کوره در رفتم، آروم یه دونه به صورت دخترم زدم. دخترم رفت تو اتاقش. فقط هی میگه مادر دیگه گریه نمیکنم، قول میدم. دیگه گریه نمیکنم، قول میدم. میگفت فردا صبح هرچی منتظر شدم دیگه دخترم نیومد. رفتم در اتاقو باز کردم، میگفت رفتم در اتاقو باز کردم صداش کردم دخترم عزیزم، جواب نداد. دخترم عزیزم، جواب نداد. اومدم پتو رو زدم کنار، دیدم زیر پتو قاب عکس بابا رو به سینه چسبونده.
انقدر گریه کرده دق کرده مرده و از دنیا رفت. حالا این با یه عکس بابا دق میکنه، ربطی به امروز نداره ها، دیگه ببخشید دیگه از این داروندر میزنیم دیگه، با یه عکس بابا جان داد. حالا شما تعجب نکنه یه دختر 3 ساله سر بریده باباش تو جلوش میذارم گریه. حاج محمود آقای عزیزم دیروز روزه نخوندن براتون، من هم امروز روزه نمیخونم. اما چرا روزه نمیخونم؟ به این دلیل که خب ما منصوبه به پیغمبریم دیگه، بالاخره ما از منصوبین به اهل بیتیم و به امام حسین و به آقا موسی بن جعفر، ما صاحبان عزاییم، درسته؟ من 4 تا تیکه عرض میکنم، اگرشون گور گرفت خدا وکیلی معلومه ساسوهای دیگه زنده باشیم. تو رو خدا بذاری بابا الهام بکنن تو چیزه، 2 نفر مردن در اثر روزه. اینا رو نگیم کی بگیم؟ کجا بگیم؟ اگر صلاح دونستن بگن. من فقط همین 2-3 تا تیکه رو عرض میکنم. دیدید یه وقتایی به صاحبان عزا چی میگن؟ نمیدونم شما توجه داشتید یا نه. یه وقتی صاحب عزا میاد تعریف میکنه، میگه آقا بابای ما اینجوری بود، مادر ما اونجوری بود، تعریف میکنه که مادر ما اینجوری بود، بابای ما اینجوری بود. طرفی که میره شروع میکنه صحبت کردن، بعد از ویژگی های طرف میگه، از ویژگی های اخلاقی طرف میگه، تا اینکه مردمم یه مقدار گریه بکنن. منم حالا 4 تا تیکه از این موارد میگم. از ویژگی های این جلسه اینه که 2 بار میریم در خونه ابوالفضل العباس و 2 مرتبه دست به دامن قمر منیر بنی هاشم میشیم. اگر صلاح دونستن شب عاشورا براتون بخونن، شب عاشورا بخونن. صلاح دونستن روز عاشورا بخونن، روز عاشورا. صلاح دونستن ابوالفضل بخونن، هر چی صلاح دونستن. اما ببینید رفقا، اینو میدونیم، قطعا میدونیم ابوالفضل تو کربلا به همین راحتی ازش نگذشتن. یا صاحب الزمان ببخش. به خدا نمیگم که روزه بخونم، میگم که حاج آقا یه مقدار تحریک بشن، میخوایم امروز روزه برامون بخونن. خدا رو چه دیدی؟ دیدی شاید دیدی با این نالم خودشون گفتن جلسه این امسال ما به نام حضرت ام البنینه. ام البنین هم بالاخره میاد، نام پسرشو ببریم میاد ایشالله. حاج آقا میگو مدتی کربلا نرفتم، دلم هوای کربلا رو کرد. خدا رو چه دیدی؟ یه مرتبه دیدی آقا یه امضای امروز ام البنین پای نامه ها زد. بچه ها یه حرفی به شماها میزنم الان دیگه، از حاج محمود آقای کریمی میخوایم بیاییم بیرون، به شماها دارم میگم. به حاج محمود بگید آجا با محمود مرام داشته باشه، معرفت داشته باشه، تنهایی نریا، تنها نریا. ما 10 روز اومدیم پای خوندن تو نشستیم ناله زدیم. اگر خواستی بری یا به همون اربابت که میخواد حکم رفتن کربلا تو بده بگو، من یا با مستمعان میام یا با هیچ کس نمیام. گفت وصفل عیش نصفل عیش دیگه، وصفل عیش نصفل عیش. این بیرق رایت العباس رو برداریم از چیزر حرکت کنیم. هر که دارد هوس کرب و بلا. خدا رو چه دیگه بگیم اینا، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. آدم حرکت بکنه از همین چیزر شروع کنه برفتن. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. من باز این تیکه رو عرض میکنم که حاج آقا ایشالله هممونو بهرمند بکنن و صلوات بفرستن. ایشالله حاج آقا بیشتر براتون روزه بخونن. عباس شنیدید، براتون دیروز گفتم یه سری حرفایی زدن. کتاب سار الله مرحوم اندلیب داره، کتاب سار الله مرحوم اندلیب داره. باز عرض میکنم از زبان صاحب عزا بشنوید، طرف تحریک میشه میخونه روزه دیگه. از زبان صاحب عزا بشنوید. حاج محمود آقا میگن که حاج آقای کریم میگن که 3 نفر رو تو کربلا اربن اربا کرد. اگر بعد از این گفتن تونستی روزه نخونی، نخون، باید بخونی.
یکی از یاران حسین بود که تو کربلا اینجوری شد. دوم کسی که تو کربلا این حالت براش پیش اومد هممون میدونیم علی اکبر. خودتون گفتید شمشیر جای شمشیر نمیزدن. تازه وقتی افتاد رو زمین گفتن سینه‌ش هنوز سالمه. حرفای خود حاج آقا بود، درسته یا نه؟ گفتن سینه‌ش هنوز سالمه. وقتی رو زمین افتاد دیگه همه ریختن. فقط تعوه به سیوف هم بکی اربن اربا. تو نوبت وای میسادن نوبتشون بشه بیان بزنن. از عباس رو بگم یا نگم؟ باید روزه بخونی. به جان حضرت زهرا مدیونی اگر نخونی. عباس هم همین جور شد، چون وقتی رو زمین افتاد دست که تو بدن نداشت، شمشیر که نداشت، کلاه خودم به سر نداشت، دیگه هر کی میرسید میزد، هر کی میرسید میزد.